اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای ما رو با نور قرآن نورانی بگرداند، برای برآمدن حاجات، رفع گرفتاری ها، نزول باران رحمت الهی و شفای بیماران و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کند. اللهم صل علی محمد. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر آیات قرآن بود. از ابتدای سوره بقره شروع کردیم، رسیدیم به آیه 83. هفته های گذشته گفتیم حدود 100 آیه از سوره بقره اختصاص به بنی اسرائیل و یهود پیدا کرده، چون در مدینه یهودی زیاد بود. پیغمبر مرتب اخبار و حوادث و داستانهای یهودیان زمان حضرت موسی، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، اینها رو قبل از حضرت موسی علیه السلام، داستان قوم حضرت یوسف، عذر بخوام، اینها رو مرتب بیان میکنه در آیات متعددی. یک سوره کامل راجع به حضرت یوسف علیه السلام هست و آیات زیادی راجع به بنی اسرائیل. می دانید اسرائیل صفت حضرت یعقوب هست و بنی اسرائیل به فرزندان و نسل و نوادگان و در واقع اولاد حضرت یعقوب گفته می شه. در این آیاتی که امشب بحث می کنیم، خداوند به یهودیان، به مسلمانان و یهودیان زمان پیغمبر می‌فرماید که ما از یهود زمان حضرت موسی پیمان گرفتیم، میثاق بستیم با اینها که اینها یه سری کارهایی رو انجام بدن و یه سری کارهایی رو انجام ندن، اما متاسفانه عمل نکردن به این پیمانشون و پیمان شکنی کردن. میدونید در قرآن کریم یهود پیمان شکن ترین افراد معرفی شدند، کسایی که به عهدشون، به پیمانشون، به میثاقشون وفادار نیستند. خدای تبارک و تعالی در آیه 83 سوره بقره که امشب میخوانیم به مسلمانهای زمان پیامبر میفرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل و از یهود پیمان گرفتیم. برای چی پیمان گرفتیم؟ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بر 7 موضوع و 7 چیز با اینها پیمان بستیم. حالا این 7 موضوع و 7 چیز رو خدا کجا با اونا پیمان بسته؟ بعضی گفتن در تورات آمده، بعضی گفتن منظور پیمان وحی الهی است که پیامبرشون با اونها بسته بود. میثاق محکمتر از عهد و پیمانه، پیمان محکم رو میگن میثاق. قرآن میفرماید 7 چیز رو ما با بنی اسرائیل پیمان بستیم که اینا رو رعایت کنید، اما اینا رعایت نکردن، پیمان شکنی کردن. حالا چیه این 7 تا؟ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، 1 لا تعبدون الا الله. اولش این که توحید داشته باشن، جز خدای واحد رو نپرستن. لا تعبدون نفیه ولی به معنای نهیه. لا تعبدون یعنی نمی پرستند، ولی معناش این است که نپرستید. به قول ما طلاب میگیم اخباره، ولی معناش معنای انشاست، معنای نهیه، محکمترتون نهیه. کنه این آیه میخواد بفرماید بنی اسرائیل اولین پیمانی که با شما بستیم بود که توحید داشته باشید، لا تعبدون الا الله. خب عمل کردن؟ نه. حضرت موسی رفت میقات، وقتی برگشت هزاران نفر گوساله پرست شدن و اذلهم السامری. وقتی رسیدن به یه روستایی در زمان حضرت موسی، وقتی از رود نیل اومدن بیرون، قرآن میفرماید به حضرت موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، برا ما بت درست کن. چون اون روستا بت پرست بودن، اینا هم به حضرت موسی گفتن برا ما بت درست کن. اولین میثاقی که ما با قوم بنی اسرائیل بستیم این بود که توحید داشته باشید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید توحید وجه مشترک همه انبیاست. یک پیغمبر نیومده بگه دو تا خدا، نه. حالا مسیحیت میگن 3 تا خدا، خودشون میگن، خودشون در آورده. و الا حضرت عیسی تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، من بنده خدام، خدا به من نبوت قراره بده. این است که قرآن میفرماید لا نفرق بین احد من رسله، ما بین انبیا فرق هم نمیذاریم. یعنی همه پیغمبرا در دعوت به چند چیز مشترک بودن. چرا؟ شاید یه پیغمبری مثلا نمازش با نماز ما، روزش با روزه ما، حج به شکل دیگه ای، ولی اصول و مبانی همه انبیا میگفتن خدای واحد، همه انبیا میگفتن بهشت و جهنم، میگفتن ترس از قیامت، میگفتن یادآوری معاد، میگفتن پرهیز از طاغوت و شیطان. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، تو هر امتی ما پیغمبر فرستادیم، گفتیم اینو بگو ان اعبد الله، مردم بنده خدا بشید. خب این 7 چیزی که خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفته چیه؟ اولیش لا تعبدون الا الله، نپرستید. البته این نهی نیست، نفیه، ولی به معنای نهی، نپرستید جز خدا رو، الا الله، فقط خدای واحد. توحید بالاترین ارزشه، بالاترین. همه ائمه ما هدفشون این بود که مردم موحد بار بیان. هر کجا تو فضایل اهل بیت کسی میخواست از اهل بیت تعریف کنه، خب نداره. اهل بیت خیلی هم تعریف دارن، انتم الصراط الاقوم و شهداء و دار الفنا و شفعاء و دار البقاء و رحمت الموصوله و الآیت المخزونه. هر چی میخواید از اهل بیت تعریف کنید. اصلا زیارت جامعه کبیره تعریف اهل بیته. اما اگر تو تعریف اهل بیت کسی خواست به توحید لطمه بزنه، به خداشناسی، فورا جلوش وای میستادن، میگفتن نه نه، ما رو با خدا قاطی نکنید. یه وقتی کسی آمده بود پیش امام رضا علیه السلام، خیلی از حضرت علی تعریف کرد، یه مرتبه احساساتی شد، گفت علیون خالقون و علیون رازقون و علیون. امام رضا خیلی ناراحت شد، 3 مرتبه زد به پیشانیش، فرمود سبحان الله سبحان الله سبحان، علیون بشرون ینکه یمشی. علی هم یه بشری بوده، راه میرفته غذا میخورده. اینی که قرآن میفرماید پیغمبر گرامی اسلام بشریست مثل شما، بله، وحی بهش میشه. هیچ کس حق نداره ائمه معصومین انبیا رو با خدا مقایسه کنه. یه وقتی یک در تاریخ دارد بچه پسری آمده بود تو مسجد، خیلی باهوش بود، پیغمبر اکرم رو کرد به این بچه پسر، خیلی پیغمبر رو دوست داشت، گفت آقا پسر منو بیشتر دوست داری یا پدر و مادرتو؟ گفت یا رسول الله شما رو، حقم همینه، پیغمبر از پدر و مادر بالاتره، النبی اولا بالمؤمنین، خدا آدم هم بالاتره، به انفسه. منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت یا رسول الله شما رو. منو بیشتر دوست داری یا رفقاتو؟ گفت یا رسول الله شما رو. فرمود منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ فتوقف وایساد دیگه حرف نزد. چرا جواب نمیده؟ گفت یا رسول الله من شما رو به خاطر خدا دوست دارم، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. پیغمبر هم توحید رو از این بچه یاد بگیرید، خدا رو برای خودش دوست داشته باشید، ما رو برای خدا. این خیلی مهمه. شما این زیارت جامعه کبیره با اینکه تعریف ائمه است، اما ببینید چقدر خدا توشه. الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون. شما همش اومدید ما رو به اصلا جای جای زیارت جامعه کبیره به اهل بیت میگیم شما خدایی هستید. تو همین زیارت نامه هم که میخونیم به ائمه سلام میدیم همش صحبت از خداست. پس توحید آقایون مهمترین اصله، این که انسان اعتقاد به خدای واحد داشته باشه، شریک برای خدا قائل نشه، شرک قائل نشه. خدا میگه این بنی اسرائیل ما عهد بستیم، میثاق گرفتیم ولی عمل نکردن، زیر پا گذاشتن. این عصر رو با گوساله پرستی، با تقاضای بت پرستی نقض کردن. خب از این هفته دومیش چیه؟ و بالوالدین احسانا. خیلی عجیبه، این همه حرف ما داریم تو این هفته پیمان، خدا اولیش میگه توحید، دومیش میگه والدین رو احسان کنید، پدر و مادر. نمیگه والد، نمیگه والده، مساوی والدین. بالوالدین احسانا، به والدین انفاق هم نکنید، احسان کنید. احسان خدا محسنه دیگه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان یعنی تکریم. لذا خدا تو قرآن هم وقتی میخواد بگه پدر و مادر حرف بزنید، میگه کریمانه، قل لهما قولا کریما، بزرگوارانه، به پدر و مادر احسان کنید. چهار جا تو قرآن والدین کنار توحید اومده، یکیش اینجاست، یکیش تو سوره انعامه، یکیش تو سوره اسراست. چهار جا کنار توحید، خیلی مهمه، توحید بزرگترین اصله، اما خدا کنارش میگه بالوالدین احسان. شکر بزرگترین ارزشه، خدا میگه انشکر لی، شکر منو به جا بیار، بعدم میگه شکر پدر و مادر. چقدر والدین مهمن که اینجا خداوند کنار نام خودش اینها رو آورده. اینم قابل توجه، اونایی که پدر و مادرشون زنده است یا از دنیا رفته، پدر و مادر بعد از مرگشون هم بالوالدین احسانا هست. یه کسی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله هم پدرم از دست رفته هم مادرم، من دیگه وظیفه‌ای ندارم، چون پدر و مادر تا زنده هستن باید بهشون احسان کرد. حضرت همون نه، بعد از مرگم این آیه هست. گفت آقا چیکار کنم بعد مرگ؟ دیگه مثلا نون ببرم، آب ببرم، غذا ببرم نیستن که. فرمود نماز بخون از طرفشون، صدقه بده از طرفشون، دعا کن براشون. لذا شما ملاحظه بفرمایید تو دعاهای قرآنی، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی. حضرت سلیمان دعاش که از دعاش نه، رب، در سوره مبارکه نمل میفرماید که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا من توفیق بده شکر نعمتایی که به خودم دادی به پدر مادر بگم. الهی شکر که بابام ماشین داره مثلا، الهی شکر که بابام سالمه. خب خودش شکر کنه، خودش بکنه. نه، خدا میگه تو شکر نعمت باباتم بکن. بگو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدای شکر به من نعمت دادی، به بابام دادی. اینا مهمه. البته پدر و مادرم وظایفی دارن، اونا جاش اینجا نیست. اونام باید اکرم و اولادکم، جوانا رو تکریم کنن. اونها هم باید مواظب جوان باشن، قو انفسکم و اهلیکم. اونام باید فرق نذارن، اونها هم باید عدالت داشته باشن. اما الان فعلا بحث ما اصولا تو قرآن به قول سرور معظم اونها جای قرائتی مثال قشنگی دادن، اونها تو سرازیریا غالبا ای میگن ترمز بزن، با دنده سنگین برو. وقتی ماشین سرازیر میشه چون خیلی تند میره، هی مانع ایجاد میکنن، هی میگن دستند. اما تو سر بالایی اتفاقا باید گازشو گرفت، باید هی تحریک کرد، هی خلاصه پرگاز رفت. راجب پدر و مادر قرآن سربالایی فکر کرده، هی پشتش گذاشته احسانا، قول قل لهما قولا کریما، لا تقل. اما راجب اولاد هی ترمز میزنه، ان من اولادکم و ازواجکم عدوان لکم، اینا دشمنن، فتنن، لهون، زینتن. علتش اینه که قاعدتاً من با استثناءات کار ندارم، قاعدتاً پدر و مادر برای اولاد کار میکنن. قاعدتاً اینه، شما الان بچهت مریض شه بیشتر از خودت ناراحت، حاضری خودت نخوری بچه بخوری، خودت نخوابی بچه بخوابه. چون محبت پدر و مادر، کمک پدر و مادر به اولاد کاملا غریزیه، کاملا طبیعیه، غالبا اینطوره. شما تو خود عذر میخوام حیوانات هم نگاه کنی، یک مرغ کرمی پیدا میکنه نوک میزنه بچهش بخوره، یه کبوتر با چه زحمت این غذا رو دهانه بره. اما اون طرفش غالبا فراموش میشه. به همین جهت هم تو قرآن غالبا فشار از اون طرفه، هی میگه بچه ها بالوالدین احسانا، لا تقل لهما اوف، قل لهما قولا کریما. اما از اون ور برعکسه، هی میگه اولاد جهنمید نکنه، به خاطر اولاد مواظب باش، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. چون اون به طور طبیعی سرازیری آدم خودش میره، زور نمیخواد. غالبا من با استثناءات کار ندارم، شاید یه پدر مادری هم پیداشن به بچه نرسن، ولی قاعدتا اینطوره. شما الان اولادت مریض بشه، میشینی سالم اینجا چه میکشی، چه اشکی میریزی، چه حد تلاش میکنی؟ پس دومین توصیه‌ای که خدا اینجا کرده به بنی اسرائیل و گله میکنه که عمل نکردید، بالوالدین احسان است. سوم و ذی القربا، فامیل. خب فامیل مقدمه بر غریبن، لذا آدم انفاق میخواد بکنه اول باید به فامیل بکنه. گوسفند میکشه اول قربانیشو به فامیل بده. اینا تو روایت هم وارد شده. ابتداعا وظیفه هر کسی به خیشانش، اگر هر کسی به خیشان فقیرش برسه، خیلی از مسئولیت‌های کمیته امداد هم کم میشه، خیلی از مسئولیت‌های مراکز انفاق هم کم میشه. یعنی هستن بالاخره تو فامیل افرادی که آبرو دارن، فامیلای پولدار هم هستن. و ذی القربا میگه فامیل. بعد میفرماید ولی یتاما، یتیم به کسی میگن که پدر از دست داده، کسی که مادر از دست داده یتیم بهش نمیگن. گرچه مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان میگه حیوانات اگر مادر از دست بدن یتیم میشن. مثلا یه بچه گربه مادرش رو از دست بده، یه جوجه مثلا مرغی مادر، ایشون میگه یتیم تو حیوانات به از دست دادن مادر میگن، چون پدر نقشی نداره تو حیوانات، اصلا معلوم نیست گاهی کی هست. اما در ارتباط با انسانها ایشون میگه یتیم، کسی که پدر از دست داده اونم بالغ نشده. ما الان آدم داریم اینجا نشسته 80 سالشه، 70 سالشه، یتیم هم هست، یعنی باباش شاید مسلم از دست داده، خیلی از شما شاید پدراتون از دست دادید، ولی به شما دیگه نمیگن یتیم. یتیم به بچه غیر بالغ پدر از دست داده میگه. خیلی قرآن به یتیم اهمیت داده، فقط هم پول نیستا، نه، اما الیتیم فلا تقهر، لا تکرمون الیتیم. ببینید قرآن به من ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. حالا الحمدلله این مراکز کمک، اینایی که نگه می‌دارن مواظبن، خانواده‌ها بیش کمتر ما داریم که اجهاف بشه به یتیم، ولی سابق اینطور نبود. اگر کسی می‌مرد، مخصوصا تو صدر اسلام، تو جاهلیت، پولاشو این افراد رؤسای قبیله بر می‌داشتن. ابو سفیان یکی از کسایی بود که پول یتیم و اموال یتیم رو تصاحب میکرد. یه وقتی گوسفندی رو کباب کرده بود داشت میخورد، یه بچه یتیم آمد در خانه، در زد، گفت من گرسنم. ظاهرن همین اموال خودش بوده. ابو سفیان با تشر و ناراحتی او رو ردش کرد از در خانه. این آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، ارعیت الذی یکذب بالدین، این قیامت رو قبول نداره، فذلک الذی یدعو الیتیم، برای همین یتیم رو میرانه، مسکین رو میرانه. خود خدا هم وقتی میخواد از پیغمبرش دلجویی کنه، در سوره والضحی، که سوره والضحی سوره مهمیه، نکات کلیدی توشه، پیغمبر علم یجدک یتیما فآوا، تو یتیم بودی ما آوا بد دادیم، حالا که اینطوره فعمل یتیمه فلا تقهر. به قول جورج جرداق نویسنده مسیحی لبنانی که چند سال پیش فوت کرد، یک کتاب دارد راجع به امیرالمومنین، میگه هیچ چیزی علی رو نمی لرزوند، نه دشمن، نه تیر، نه نیزه، نه تهدید، نه مرگ، هیچ چیزی اقیانوس وجود علی ابن ابی طالب رو نمی لرزوند جز عشق یتیم. علی عشق یتیم نمیتونست ببینه و لذا عشق میریخ به عشق یتیم. می فرماید این سومین دستور، یتیم رو مواظب باش. چهارم ول مساکین، مسکین غیر از فقیره. فقیر کسی خرج سالش هم نداشته باشه، فقیره. فقر نسبیه، کسی ممکنه حقوق هم داره، بدهی زیاد داره، خرج و دخلش یکی نمیشه، اینو میگن فقر. اما مسکین مستعصله، کسیه که در واقع وضعیتش از فقیر بدتره، زندگیش در زندگی مانده، تو اولیات زندگی مانده. بنی اسرائیل اینم با شما شرط کردیم که به مسکینم احسان کنیم. پس یکی توحید، دو والدین، سه فامیل، چهار یتیم، پنج مسکین، ششم و قولو للناس حسنا. بنی اسرائیل با مردم خوب حرف بزنید. من اینجا توضیح بدم، ما تو قرآن چند تا قولو داریم، یعنی چجوری حرف بزنید، یا قلتم داریم. اینا را یه وقتی من جمع کردم 10 مورد شد، حالا الان شاید همش یادم نباشه، ولی مثلا 1، قولو قولا سدیدا، مردم محکم حرف بزنید. فلان سایت نوشته، فضای مجازی فضای سدیدی نیست، فضای آبروریزی است. امروز می نویسه فردا تکذیب میکنه، اعتماد نکنید. قولو قولا سدیدا، سدید یعنی اونی که خودت دیدی، محکمه. سد کارش چیه؟ جلو آبو میگیره. سخنش محکم، سخنیه که جلو شایعه رو میگیره، نمیگه بردن خورد. الان شما این روزنامه ها و این فضای مجازی واقعا گاهی دیوانه میکنه آدمو از میزان تکذیب ها. اون آقا میگه این تکذیب میکنه، اون میگه اون تکذیب میکنه. 2 جای قرآن اومده که مردم محکم حرف بزنن. حتی یکی از مفسرین در تفسیرش میگه، میگه وقتی این آیه نازل شد، رسول خدا اول همه منبراش این آیه رو میخوند، این آیه‌ای که الان میخونم، همه منبراش پیغمبر اولش این آیه رو میخوند. ما جلس رسول الله قط علی المنبر، هیچ وقت پیغمبر رو منبر نمی نشست بعد از نزول این آیه، مگر اینکه این آیه رو میخوند. این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. مرحوم علامه طباطبایی میگه اگه مردم سدید حرف بزنن همه کاراشون درست میشه. خود قرآن میگه، ایشون هم از قرآن میگه، نه اینکه خودش میگه، میگه اگه مردم یاد بگیرن بی ربط حرف نزنن، رو شایعات تکه نکنن، به حرفای بی ربط نپردازن، حرفی بزنن که سند داره، محکمه، چک چقه پشت سر افراد. الان ما که کاری نیستیم، چقدر پشت سر خود ماها حرف میزنن، انقدر گرفته، انقدر برده، انقدر خورده، انقدر فلان که خب ما چیزای گاهی میشتیم خودمون خندمون میگیره، خودمون خبر نداریم. عرض میکنم که پشت سر مراجع بزرگان شخصیت ها، خب این خدا حفظ کنه های قرائتی رو میفرمودن که من خیلی سال پیش از تهران میامدم قم، این قصه مال زمان امامه، من شاید سال 66 از ایشون شن، امام هنوز زنده بودن، ایشون میامدن قم، های قرائتی تو همین خیابون ارک، مسجد ارک، درس آموزش کلاسداری داشتن، من میرفتم، هنوز من اون موقع معممم نبودم، لباس نپوشیده بود. ایشون اون موقع میگه من امروز که اومدم بیام قم، پلیس راه تهران عوارضی منو نگه داشت. گفتم آقا من کلاس دارم. گفتن نمیشه، باید یه 10 دقیقه برای ما پلیسا صحبت کنی، ای شما از این جاده میای میری، بالاخره یه حقی هم ما داریم دیگه، 10 دقیقه را برای ما صحبت کن. این باشه، جمع میشید؟ گفتن سریع جمع میشید، زود تو همون نمازخونه پلیس را جمع شدن و منم رفتم و دوباره 10 دقیقه هم برای اینا صحبت کنیم. همزمان میفرمودن که پلیس دختر و پسری رو تو همون عوارضی گرفته بود، بهشون مشکوک شده بود، ترمینال تهران تو عوارضی اینا رو گرفته بودن، خب آورده بودن پایین، ظاهرا فیلمای مبتذل و چیزای ممنوع و به هر حال غیر قانونی تو کیفشون بود، اینا رو بازداشت کرده بودن. بعد اون دختر خانم گفته آقا منو رها کنید، من دختر خاله آقای قرائتی هستم، ایشون دختر پسر خاله من. گفتن خب عیب نداره، الان حاج آقای قرائتی رو میاریم ببینیم که شما دختر خالش هستی. ایشون میگفتن منو صدا زدن گفتن حاج آقا بیا. آمدم گفتم من اصلا این خانمو نمیشناسم نمیدونم کیه. گفت افتاد به گریه. گفتم دخترم آخه چرا این حرفو زدی؟ گفت من اصلا فکر نمیکردم تو این بیابون شما پیدات بشه. گفتم یه چیزی میگم اینا منو ولم میکنن، اصلا فکر نمیکردم. گفتم اتفاقا منم 100 بار از اینجا رد شدم تا حالا وای نستادم، اولین باره که اینجا وایستادم براست. ببینید این گفت من شنیده بودم دروغ و رسوا میشه ولی نه به این زودی. حالا سدید صحبت کردن، محکم صحبت کردن یکی از ویژگی های سخن قول و قولن سدید. یکی دیگهش قرآن میفرماید اذا قلتم فعدلو، عادلانه حرف بزنید، جناحی حرف نزنید، موضعی حرف نزنید. چون شما طرفدار اصلاح طلبایی یا طرفدار اصولگراهایی یا طرفدار تیم فلانی، جهت نده به حرفات. آدم وقتی اهل این شهری، اهل اون منطقه‌ای، نه میخوای استخدام کنی این فامیلته، واقعا تو استخدام، تو اظهار نظر سیاسی اذا قلتم فعدل. یکی دیگه قرآن میگه پاکیزه حرف بزنید، هدو الی طیب من القول. یکی دیگه میفرماید احسن حرف بزنید، میشه بگی بفرما نگو بنشین. خب بفرما احسنه، ممکنه بنشینم حسن باشه ولی بفرما احسنه. یکی دیگه میفرماید معروف حرف بزنید، شناخته شده، میسور، کریم. من الان عرض کردم همش یادم نیست ولی بیش از 10 مورد تو قرآن برای سخن ویژگی، یکیش اینجاست قولو للناس حسنا، با مردم نیکو حرف بزنید. از امام باقر علیه السلام روایت داریم ذیل این آیه فرمود قولو للناس حسنا، یعنی همون جوری که دوست دارید باتون حرف بزنن. چجور دوست داری حرفت بزنن؟ دوست داری بهت بگن چی؟ بگن آقا، به مردم بگو آقا. دوست داری بگن بفرما، به مردم بگو به. هر جوری دوست داری باید حرف بزنن. شما چجور دوست داری خانومت باید حرف بزنه؟ بگه عزیزم، بهش بگو عزیزم. دوست داری بهت بگه آقای من، بهش بگو خانم من. دوست داری بهت بگه حسن آقا، بگو کبرا خانم. هر جوری دوست داری بهت بگن همونطوری بگو. این خیلی مهمه. امام باقر فرمود قولوا للناس حسنا، یعنی اونی که دوست دارید با شما حرف بزنن همونطور. دیدم بعد و اقیم الصلاة و آت الزکا، توصیه بعدی به بنی اسرائیل اینه نماز رو برپا کنید. معلوم میشه نماز مال مسلمان ها نیست، نماز تو تمام ادیان بوده، حتی حضرت آدم ابوالبشر نماز خوان توبش پذیرفتش، حتی حضرت شعیب بهش میگفتن نمازت بهت میگه این کارا رو بکن، به ما برخورد کن. اصلا اقم سلال ذکری به حضرت موسی است. اقم سلال ذکری، این آیه خطاب به حضرت موسی علیه السلام. اصلا حضرت عیسی تو گهواره گفت خدای من سفارش کرده نماز بخون. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکا، تا اونجایی که گفت خدا به من فرمان داده به نماز. حتی قرآن میگه مشرکین هم نماز داشتن. ما کان صلاتهم عند البیت الا تسلیتا و مکا. نماز یه عبارت بین المللی است. از صلاتو منهاج الانبیا، تمام ادیان الهی نماز داشتن. البته ممکنه متفاوته با ما بوده، ممکنه شکلش فرق میکرده، ولی تمام ادیان الهی نماز در بینشون بوده. حالا البته توی یه روایت دارد نماز جماعت نداشتن، این مال مسلمان هست، نماز جمعه نداشتن. حضرت موسی به خدا عرض کرد اختصاصات قوم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه ویژگی های پیغمبر آخر الزمان و قوم آخر الزمان پیغمبر چیه؟ این روایت هادی عشر داره، صاحب هادی عشر، ایشون دارد تو روایت خدا به حضرت موسی گفت 10 ویژگی دارد امت آخر الزمان، یکیش نماز جماعت، یکیش نماز جمعه است، یکیش عاشوراست، یکیش جهاده، یکیش حج. اونجا هست تو روایت، جماعت ظاهراً استفاده نمیشه ولی اصل نماز بوده، ما سفارش کردیم به نماز و زکات، تمام شد. این آیه 83 سوره بقره. ثم داره گله میکنه، ما سفارش کردیم به شما 1 توحید، پدر و مادر، فامیل، یتیم و مسکین، نیکو صحبت کردن، نماز، زکات. بعضی از مفسرین قشنگ دستبندی کردن، گفتن این 7 دستور یا 8 دستور، حالا یتیم و مسکین رو اگه یکی بگیریم میشه 7، اگه دوتا بگیریم میشه 8. این 7-8 دستوری که اینجا اومده 3 قسمه: 1 ارتباطش با خدا، 2 ارتباط با مردم اجتماعی، 3 ارتباط اقتصادی. یعنی یک انسان تو زندگیش یه رابطه‌ای با خالق داره، یه رابطه‌ای با مردم داره، یه رابطه اقتصادی داره. در رابطه با خدا می‌فرماید توحید، نماز. در رابطه با مردم قولوا للناس حسنا، ذی القربا، یتاما. در رابطه با اقتصاد آتو از زکات. بعد خدا گله میکنه، میگه ثم، ما این 7-8 رو به شما گفتیم، پیمان گرفتیم، قول دادید، ثم تولیتم، پشت کردید، الا قلیلا، بله یه تعداد کمی از بنی اسرائیل موندن تا آخر، بعدم به رسول خدا ایمان آوردن، اونا نه. و انتم معارضون. آیه بعدی باز یه میثاق دیگر رو میگه که ما از شما میثاق گرفتیم، آدم نکشید، مردم از شهرشون بیرون نکنید، آواره نکنید. همین دوتا کاری که الان اسرائیلی ها انجام میدن، هم آدم میکشن هم آواره میکنن. قرآن میفرماید و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، خون نریزید، و لا تخرجون انفسکم من دیارکم، مردم رو در به در نکنید، از خونه زندگیشون بیرون نکنید. ولی شما ببینید این آیه 84 الان منطبق هست بر یهودی اسرائیل امروز یا نه؟ هم آدم میکشن هم هزاران فلسطینی رو در به در کردن تو دنیا. دو تا نوار بهشون دادن، دو تا باریکه، کرانه باختری و غزه، نه دولت مستقلی، نه ارتش مستقلی، نه وزارت خارجه. اینم تا دندشون میگیره حمله میکنن، یه مرتبه یه خیابونشو میگیرن، یه منطقهشو شهرک میسازن، پایتختو جابجا میکنن. حالا این آیه رو انشالله هفته دیگه بحث میکنم. به هر حال آیه 83 و 84 آیه میثاق و پیمانهای با بنی اسرائیل که چند تاش تو این آیه 83 بود که امشب عرض کردم، دو سه تاش هم موند انشالله برای هفته آینده. خدایا همه ما رو عارف به مبانی قرآن قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید با احترام خدمت آقامون ابا عبدالله، السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. دلها رو روانه کنیم کربلا، کنار مزجع شریف ابا عبدالله علیه السلام. یکی از شهدای کربلا حبیب ابن مظاهر. حبیب قاری قرآن بود، حبیب اصحاب از اصحاب رسول خدا بود، حدود 15 سال از امام حسین بزرگتر بود. امام حدود 55 سالشه تو کربلا، حبیب بیش از 70 سال سنشه. از ابتدا در رکاب رسول خدا بوده، در نبردها بوده، در کنار امام حسن مجتبی بوده، هیچ نقطه تاریکی در پرونده حبیب ابن مظاهر نیست، مخصوصا این که قرآن رو گاهی یک شب کامل میخوند. خیلیه، 7-8 ساعت طول میکشه. قرآن رو تو یک شب کامل، بعضی روایات دارد تو یک رکعت نماز مستحبی، فی لیلت واحده، یا دارد فی رکعت واحده، یک ختم قرآن. بذار وقتی رو زمین افتاد، امام حسین اومد بالا سرش فرمود لله در رکه یا حبیب، لقد کنت فاضلا، حبیب خطاب تو جزای خیر بده، تو فاضل بودی، تو یک شب ختم قرآن میکردی. سر حبیب رو به دامن گرفت آقا ابی عبدالله علیه السلام. عجیبه این جمله‌ای که راجع به حضرت ابوالفضل آمده که بان الانکسار فی وجه الحسین، یعنی ابی عبدالله آثار شکستگی تو چهرش پیدا شد وقتی عباس شهید شد. این تعبیر راجع به جنازه حبیب ابن مظاهر هم اومده که وقتی اومد کنار بدن حبیب ابن مظاهر، بان الانکسار فی وجه الحسین، عرض کنم حبیب سرت به دامن ابی عبدالله جان دادی، سخت بود اما به هر حال لحظه آخر سر به دامان امام جان دادی، اما نبودی کربلا و لحظه آخر دیگه نبودی که ببینی اربابت سرش رو خاک کربلا گذاشت، نیزه زنها با نیزه، شمشیر زنها با شمشیر، فرقه با سنگ، فرقه با شمشیر، فرقه با نیزه، کاری کردن با بدن پسر فاطمه که دیگه نشد بدن رو از رو زمین برداری. هر طرف بدن رو امام سجاد گرفت، یه طرف رو زمین ماند. بوریا کفن امام حسین نبوده، نه، بوریا وسیله انتقال بوده، امام سجاد نخواست با بوریا کفن کنه، خواست بدن رو تا کنار قبر بیاره، چون بدن قابل انتقال نبود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، آبروی ما رو به آبروی امام زمان حفظ کن، امنیت این کشور، ولایت این مردم رو حفظ کن، جوانهای ما رو مؤمن و متدین و اهل نماز و خوش خلق قرار بده، ازدواجشون، اشتغالشون فراهم بفرما. خدایا این خشک سالی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان، باران رحمتت رو بر همه شهرهای ایرانی، بر ایران، بر همه بلاد اسلامی نازل بفرما. خدایا اگر ما بدیم به موجودات، به درختان، به حیوانات، به دشتها و صحراها، رحم و محبتت رو با نزول باران عنایت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم فقر و فساد و گرانی و طلاق و اعتیاد رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. مقام معظم رهبری، سلامت و عزت عنایت بفرما. خائنین به این نظام سرنگون بگردان، خادمین به این نظام یاری بفرما. خدایا بیماران، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان و عجل اللهم فی فرجه.